ساعت 7 شب این مجله شامگاهی رادیو فرداست. امروز دوشنبه 27 اردیبهشت ماه 1395 برابر با 16 مه 2016 میلادی است. من فرین آسمی هستم و در یک ساعت آینده میزبان شما خواهم بود در این مجله. امیدوارم که فرصت داشته باشید که تا پایان این مجله همراه ما باشید. در یک ساعت آینده خبرها، گزارش‌ها، مصاحبه‌ها و تحلیل‌هایی داریم از ایران و جهان، اما پیش از هر چیز سری می‌زنیم به خبرها با حمید فاطمی.
با درود. خبرگزاری دولتی آناتولی ترکیه گزارش داد که 7 عضو گروه حکومت اسلامی یا داعش، از جمله یکی از رهبران ارشد و نیز یک جلاد این گروه، در ترکیه دستگیر شدند. به نوشته خبرگزاری فرانسه، این 7 تن در پی عملیاتی در منطقه علازی ترکیه دستگیر شدند و مدارک بسیاری هم به دست نیروهای امنیتی ترکیه افتاده است. خبرگزاری آناتولی در گزارش خود از کشته شدن چندین نفر به دست این جلاد گروه داعش در سوریه خبر داده است. در همین حال خبرگزاری دوغان ترکیه خبر داد که 7 عضو دستگیر شده گروه حکومت اسلامی با هدف جذب نیروهای جدید به این منطقه ترکیه رفته بودند. انفجار انتحاری در یک مقر امنیتی در بندر مغله در جنوب یمن در روز دوشنبه تعدادی کشته و زخمی بر جای گذاشت. به گزارش رویترز، این حمله انتحاری یک روز پس از حمله انتحاری گروه حکومت اسلامی در آن شهر روی داد که در آن 25 مامور پلیس کشته شده بودند. ائتلاف منطقه‌ای به رهبری عربستان از عبدرب منصور هادی، رئیس جمهوری یمن، در مبارزه با گروه حوثی‌ها حمایت می‌کند. حوثی‌های یمن که کنترل پایتخت صنعا را در دست دارند، تحت حمایت ایران هستند. گفتگوهای صلح یمن تا کنون به نتیجه نرسیده و آتش‌بس شکننده‌ای که در آن کشور برقرار شده بود بارها نقض شده است. رسانه‌های ترکیه گزارش دادند که 27 عضو گروه حکومت اسلامی در پی حملات ترکیه و ائتلاف بین‌المللی به رهبری آمریکا به اهدافی در شمال شهر حلب سوریه کشته شدند. این گزارش‌ها حاکی است که حملات به مواضع گروه حکومت اسلامی با توپخانه و هواپیماهای جنگی صورت گرفته است. نیروهای امنیتی عراق و متحدانش روز دوشنبه عملیات بازپسگیری شهر رتبه در استان انبار را از گروه داعش آغاز کردند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، فرماندهی عملیات مشترک ارتش عراق گفت که نیروهای امنیتی، سربازان، پلیس، نیروهای مرزی و شبه نظامیان هوادار دولت در عملیات بازپسگیری رتبه شرکت دارند. یک مقام ستاد کل نیروهای مسلح ایران روز دوشنبه با اشاره به آنچه ارائه تسهیلات جدید به سربازان و مشمولان متأهل نامید گفت هر سرباز متأهل به ازای هر فرزند 3 ماه از مدت زمان دوره ضرورتش کسر خواهد شد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، جانشین اداره سرمایه‌های انسانی ستاد کل نیروهای مسلح، دلیل ارائه این تسهیلات را در ارتباط با سیاست‌های جمعیتی ابلاغ شده از سوی آیت الله علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی در ایران، و به منظور خوشایندسازی سربازی برای سربازان متأهل دانست. این مقام نظامی با اشاره به اینکه این تسهیلات با موافقت رهبر جمهوری اسلامی ابلاغ شده و از خرداد ماه لازم الاجراست گفت مشمولان غایب هم که تا تاریخ ابلاغ این مصوبه دارای غیبت باشند شامل این مصوبه خواهند بود. بر اساس این گزارش تمامی سربازان متأهل در شهر محل سکونت همسرشان به کار گرفته خواهند شد و مرخصی کارکنان وظیفه متأهل از 22 روز در سال به 30 روز در سال افزایش یافته است. او همچنین گفت که کارکنان وظیفه متأهل حداقل هفته 3 روز بعد از ساعت کاری باید از پادگان‌ها مرخص شوند. اتحادیه آزاد کارگران ایران روز دوشنبه در بیانیه‌ای با اشاره به آنچه وخامت حال جعفر عظیم‌زاده، رئیس هیئت مدیره این تشکل نامید، خواستار معاینه دقیق پزشکی او شد. آقای عظیم‌زاده از روز 10 اردیبهشت در اعتراض به امنیتی کردن اعتراض‌های صنفی کارگران و معلمان از سوی حکومت و همچنین برخوردهای امنیتی قضایی با فعالان صنفی در زندان اوین دست به اعتصاب قضایی نامحدود زده است. به گفته اتحادیه آزاد کارگران ایران، جعفر عظیم‌زاده در تماسی تلفنی از زندان درباره وضعیت جسمانی خود گفته که وزنش کاهش یافته، چشمهایش شدیداً تار شده است و کلیه‌هاش کار خوب کار نمی‌کند.
متشکرم. حمید فاطمی بود و خلاصه از مهمترین خبرها تا این ساعت. شما همیشه میتونید خبرها و گزارش‌های بیشتر رو در وبسایت رادیو فردا با آدرس radiofarda.com بخونید. با عضویت در صفحه فیسبوک رادیو فردا هم میتونید خبرها رو دنبال کنید، در موردش نظر بدید و با سایر مخاطبان ما به بحث و تبادل نظر بپردازید. اما ببینیم که در یک ساعت آینده در این مجله چه خواهیم شنید. با وجود اینکه غرب آزمایش‌های موشکی ایران را نقض قطعنامه‌های سازمان ملل می‌داند، فرمانده نیروی هوافضای سپاه از انجام آزمایش‌های جدید خبر داده. اما آزمایش‌های موشکی با چه هدفی انجام می‌شوند؟
مانورهای موشکی سپاه بعد از توافق هسته‌ای به وضوح یک سنگ‌اندازی در مسیر سیاست خارجی دولت بوده. تنها نتیجه این قبیل از اقدامات سپاه ایجاد بحران‌های تازه در سیاست خارجی است.
واکنش‌ها به دیدار فائزه هاشمی با زندانی بهایی ادامه دارد. رئیس قوه قضاییه این دیدار را محکوم کرده.
کسانی که منتسب هستند به مسئولین جمهوری اسلامی، اینها باید شرم کنن از این کارهایی که میکنن.
در گفتگو با یک دین پژوه از او پرسیده ایم آیا دیدار فائزه هاشمی جرم بوده؟
هیچ کار خلافی رو خانم فائزه هاشمی انجام نداده، بلکه به لحاظ اجتماعی و سیاسی هم کار بسیار مثبتی انجام داده. یک تابوی غلط رو شکسته.
سپاه پاسداران از بازداشت تعدادی از گردانندگان صفحه های مد و لباس در اینستاگرام خبر داده.
دستگاه‌های امنیتی در ایران در پی این هستند که نظریه توطئه یا همین نظریه اخیر آقای خامنه‌ای در باب نفوذ رو با این گونه بازداشت‌ها به اثبات برسونند.
سازمان امنیت داخلی اسرائیل یک خلبان ایرانی تبار را در فرودگاه تل آویو از این کشور خارج کرد. گزارشی داریم در این باره. سرتیپ پاسدار امیرعلی حاجی‌زاده، فرمانده نیروی هوافضای سپاه پاسداران ایران، روز دوشنبه اعلام کرد که رزمایش‌های موشکی سپاه در طول سال جاری ادامه خواهد داشت. آزمایش‌های موشکی ایران به دلیل حساسیت‌های بالای آن معمولاً با واکنش منفی آمریکا و برخی متحدان آن در خاورمیانه و اروپا روبرو می‌شود. جزئیات بیشتر را از رضا جمالی می‌شنویم.
سرتیپ پاسدار امیرعلی حاجی‌زاده، فرمانده نیروی هوافضای سپاه پاسداران، روز دوشنبه از انجام رزمایش‌های موشکی جدید ایران در طول سال جاری خبر داد. به گزارش خبرگزاری مهر، این فرمانده ارشد سپاه افزوده که نه تنها فعالیت‌های موشکی ایران تعطیل نمی‌شوند، بلکه به گفته او رونق هم می‌گیرند. فرمانده نیروی هوافضای سپاه پاسداران درباره درخواست حذف شعارهای ضد اسرائیلی از روی موشک‌های بالستیک گفت: این شعارها جملاتی است که آیت الله خمینی، بنیانگذار جمهوری اسلامی، بیان کرده و به گفته او هیچ کس نمی‌تواند آن را نابود کند. در آخرین آزمایش موشکی ایران که اوایل اردیبهشت جاری انجام گرفت، شعار اسرائیل باید از صحنه روزگار محو شود بر روی یکی از موشک‌های بالستیک شلیک شده نقش بسته بود. جمهوری اسلامی ایران در ماه‌های گذشته به خاطر انجام آزمایش‌های موشکی مختلف هدف انتقادهای شدید آمریکا و متحدان غربیش قرار گرفته است. کشورهای غربی آزمایش‌های موشکی ایران را نقض قطعنامه 2231 شورای امنیت می‌دانند، اما ایران این ادعا را رد کرده و می‌گوید موشک‌هایش قابلیت حمل سلاح هسته‌ای ندارند و با هدف دفاعی صورت می‌گیرد. در همین حال، فرمانده نیروی هوافضای سپاه پاسداران ایران روز دوشنبه از آنچه که توجه ویژه مسئولان دولتی به فعالیت‌های موشکی سپاه خواند، سخن گفت. این سخنان در حالی است که هفته گذشته حسین دهقان، وزیر دفاع ایران، خبرهای مربوط به آزمایش‌های جدید یک موشک بالستیک با برد 2000 کیلومتر را تکذیب کرد. ساعتی پیش از این تکذیبیه، علی عبداللهی از معاونان ستاد کل نیروهای مسلح ایران از آزمایش یک موشک در اوایل اردیبهشت ماه خبر داده بود. اظهارات زد و نقیض درباره آزمایش‌های موشکی در حالی است که کمتر از دو ماه پیش آیت الله خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، در سخنانی به صراحت از تقویت توان موشکی کشور حمایت کرد.
اینی که بعضیا بیان بگن آقا فردای دنیا فردای مذاکره است، فردای موشک نیست، این حرف اگه از روی ناآگاهی گفته باشه خب ناآگاهی است، از روی آگاهی اگه گفته شده باشه خیانته. خب هر بی سر و پایی دولت فزرتی کذایی او رو تهدید میکنه که آقا ما اگر فلان کار رو نکردید ما موشک میزنیم. خب اگر شما امکان دفاع نداشته باشید مجبورید عقب نشینی کنید.
با این حال، برخی از تحلیلگران سیاسی معتقدند که تشدید آزمایش‌های موشکی سپاه با هدف تأثیرگذاری بر عملکرد دولت حسن روحانی صورت می‌گیرد. مهدی مهدوی آزاد، روزنامه نگار در آلمان.
در داخل کشور بر سر اینکه ایران حق داره توان مشروع نظامی از جمله توان موشکی داشته باشه هیچ اختلافی نیست. شکاف اصلی بر سر اهداف سیاسی جناح تندرو مخصوصا سپاه پاسداران هست که پشت فعالیت‌های موشکی پنهان شده. واقعیت این هست که مانورهای موشکی سپاه بعد از توافق هسته‌ای به وضوح یک سنگ اندازی در مسیر سیاست خارجی دولت بوده. نوشتن این جمله روی موشک‌ها که اسرائیل باید محو بشه، نه برد موشک‌های ایران رو افزایش میده، نه قدرت انفجاری یا دقت اونها رو زیاد میکنه. تنها نتیجه این قبیل از اقدامات سپاه ایجاد بحران‌های تازه در سیاست خارجی است که به سادگی میتونه تلاش‌های فعلی برای آشتی با جهان و جذب سرمایه‌های خارجی رو ناکام بگذاره.
خبر انجام آزمایش‌های بیشتر موشکی از سوی ایران در حالی است که پنجشنبه گذشته آمریکا به طور رسمی سپر دفاع موشکی ناتو را در رومانی و لهستان افتتاح کرد. به گفته مقامات نظامی آمریکا هدف از استقرار این سامانه مقابله با خطرهای بالقوه منطقه‌ای از جمله موشک‌های دوربرد ایران است. سال گذشته نیز مقامات نظامی آمریکا از برنامه‌ریزی این کشور با کشورهای عربی حوزه خلیج فارس برای ایجاد سپر دفاعی در آن منطقه با هدف مقابله با موشک‌های بالستیک ایران خبر داده بودند.
فرمانده نیروی هوافضای سپاه میگوید آزمایش‌های موشکی ایران همچنان ادامه خواهد داشت. گزارشی بوده از رضا جمالی.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
واکنش ها به دیدار فائزه هاشمی رفسنجانی با فریبا کمال‌آبادی زندانی پیشین همبند خود که یکی از اعضای هیئت 7 نفره رهبران جامعه بهائی است همچنان ادامه دارد. صادق آملی لاریجانی رئیس قوه قضاییه و آیت الله ناصر مکارم شیرازی از جمله آخرین کسانی هستند که به این دیدار واکنش نشان دادند. جواد کوروشی گزارش می‌دهد.
صادق آملی لاریجانی رئیس قوه قضاییه روز دوشنبه در نشست عالی مسئولین قضایی با محکوم کردن دیدار فائزه هاشمی رفسنجانی با فریبا کمال‌آبادی تهدید کرد که با این رفتارها برخورد قانونی خواهد شد.
متاسفانه برخی با هنجار شکنی در از اینا حمایت میکنند. کسانی که منتسب هستند به مسئولین جمهوری اسلامی اینها باید شرم کنند از این کارهایی که میکنند، حمایت کنند از گروه های خلاف دین و خلاف مذهب علاوه بر جهات امنیتی که داره. اگر این هنجار شکنی ها به حد عناوین مجرمانه برسه اون وقت برخورد خواهیم کرد، برخوردم قاطع خواهد بود. اونجا دیگه محاسبه ایم نمی کنیم که چه کسی چه نسبتی با چه کسی داره، ما کار خودمون انجام خواهیم داد.
به گزارش خبرگزاری تسنیم پیش از این ناصر مکارم شیرازی با اشاره به ملاقات خانم هاشمی رفسنجانی با یکی از سران به گفته آقای مکارم شیرازی فرقه بهائیت گفته بود که در ابتدا سکوت کرده بود تا ببیند کسی اعتراض میکند یا نه و چون اعتراضی ندیده است این کار را از نظر شرعی جرم میداند. حسن یوسفی اشکوری دینپژوه در آلمان با تحسین از رفتار خانم هاشمی رفسنجانی میگوید ایشان مرتکب هیچ جرمی نشده است.
خانم فائزه هاشمی یک کار خیلی عادی و معمولی انجام داده، مدتی زندان بوده با یک خانمی که همبندیش بوده، حالا بعد از 8 سال آمده مرخصی. ایشون یک کار کاملا انسانی، کاملا اخلاقی، کاملا قابل دفاعی انجام داده، رفته به دیدن اون. خب این چه مشکلی ایجاد میکنه؟ مشکل شرعی داره، مشکل قانونی داره، مشکل اخلاقی داره. هیچ کار خلافی رو خانم فائزه هاشمی انجام نداده، بلکه به لحاظ اجتماعی و سیاسی هم کار بسیار مثبتی انجام داده. یک تابوی غلط رو شکسته. به خانم فائزه هاشمی تبریک میگم از این شجاعت و دلیریش. با اینکه یه کار کاملا ساده است و انسانی و معمولی، در همه جای دنیا کاملا معمولی و عادیه، اما با توجه به فضای ایران و فشارهایی که علیه دیگر اندیشان از جمله بهائیان در ایران وجود داره، به نظر من ایشون تونسته در ایران یک تابوی عظیم رو و غلط رو بشکنه.
از سوی دیگر خبرگزاری فارس هم روز دوشنبه از اعتراض جمعی از بازاریان به رفتار فائزه هاشمی خبر داد. همزمان با اعتراض‌های تندروها به دیدار فائزه هاشمی با یکی از زندانیان بهائی همبند خود، خبرگزاری ها می نویسند که اکبر هاشمی رفسنجانی پدر فائزه و رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام هم روز یکشنبه این کار را اشتباهی خوانده است که باید اصلاح شود. هنوز این خبر از سوی دفتر اکبر هاشمی رفسنجانی تایید نشده است. رضا علیجانی تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در پاریس درباره اهمیت و پیامد رفتار فائزه هاشمی رفسنجانی به رادیو فردا میگوید مخالفین آقای هاشمی اکنون با سوار شدن بر یک موج تعصب هدفهای همیشگی سیاسی خود را دنبال میکنند.
خانم هاشمی یک کار بسیار طبیعی و انسانی انجام داده که بین زندانی هایی که یه مدت با هم در حبس بودن و قرار از نزدیک با هم آشنا میشن و رابطه عاطفی پیدا میکنن بسیار طبیعی است. علاوه این که به نظر میرسه خانم هاشمی با این حقیقت هم مواجه شده که زندانیان بهایی هیچ جرمی به جز عقیدهشون ندارن و احتمالاً به ستمهایی که به اونها شده آشنا شدن. من عین همین قضاوت رو در مکاتبه‌ای که با خانم آله صحابی داشتم مواجه شدم که ایشون هم عیناً همین تجربه رو داشته و نقل میکنه که اینا انسان‌های درستکار و سالمی هستن. مخالفین آقای هاشمی و مخالفین دولت آقای روحانی بیشتر رو انگیزه های سیاسی که دنبال بهانه هستند با دولت و آقای هاشمی برخورد بکنن، این هم یک بهانه ای شده مثل بهانه های دیگه که جفتسازی بکنن علیه آقای هاشمی بیشتر. اما اونها سوار برای یک موج تعصب مذهبی هم شدن. حالا این موج هم به نظر من چون هیچ مبنای قانونی برای برخورد قضایی نداره، هیچ مستند قانونی برای اینکه کسی با بهائیان مثلا دیدار و گفتگو بکنه نداره، بیشتر به درد اوباسالاری سیاسی میخوره که من فکر میکنم چند روزی ادامه خواهد داشت تا اتفاق مجلس خبرگان و همونطور که خود خانم فائزه هاشمی گفت این موج هم بود، مگر اینکه بخوان خوب برنامه‌های پیچیده‌تری اجرا بکنن که به نظر نمیرسه. اما این شکنی شد که بحث از بهائیان و جدا از هر عقیده قابل نقد و بررسی مانند همه افکار و مذاهب دیگه که دارن، بحث از حقوق شهروندی بهائیان رو دوباره به افکار عمومی کشید.
فائزه هاشمی رفسنجانی زمانی که در زندان اوین دوران محکومیت خود را می‌گذراند با فریبا کمال‌آبادی و چند چهره سیاسی و مدنی دیگر آشنا شد. فریبا کمال‌آبادی به عنوان یکی از اعضای هیئت 7 نفره رهبران جامعه بهائی که به یاران ایران معروف است، از اردیبهشت ماه سال 87 در زندان است و پس از 8 سال زندان برای اولین بار هفته پیش 5 روز اجازه مرخصی به او داده شد. در این فرصت فائزه هاشمی رفسنجانی، نسرین ستوده و ساجده عرب سرخی و جمعی دیگر از همبندی‌های پیشین او به دیدارش رفتند.
گزارش جواد کوروشی رو میشنیدیم. شما در مورد دیدار فائزه هاشمی با زندانی پیشین بهایی همبند خود چه فکر میکنید؟ آیا این کار رو مثبت و نوعی تاب و شکنی میدونید یا فکر میکنید که کار فائزه هاشمی اشتباه بوده؟ نظر خودتون رو با ما و دیگر شنوندگان رادیو فردا در میون بذارید. 2042-02-21-12-21-12 تلفن پیامگیر رادیو فرداست. در اینجا پیام‌های چند شنونده رو میشنویم. شما هم در مورد سوال ما فکر کنید و بعد از شنیدن این پیام ها به پیامگیر رادیو فردا تلفن کنید و پیام های خودتون رو برای ما ضبط کنید.
خواستم با عنوان یک زن باهایی از طرف خانم فائزه هاشمی تشکر کنم. کار ایشون تو این شرایط مملکت و با موقعیت که پدرشون داره خیلی قهرمانانه بود که از یک زن باهایی دیدن کردن از خانم فریبا کمال‌آبادی با اینکه شرط سختی براشون به وجود آوردن، ولی ایشون با این کارشون ثابت کردن و نشون دادن که به عنوان حقوق بشر همه افراد از هم ملیت و قومی میتونن کنار هم باشن اگه ترک تعصباتو بذارن کنار.
می‌خواستم ببینم اگه دولت جمهوری اسلامی اون 2 میلیارد دلار پولی که از آمریکا طلب دارن دریافت کنن برای من ورزشکار آیا سرمایه گذاری میشود یا نه؟ فکر نمی‌کنم. با سپاس سجاد از ایران.
آقای خامنه‌ای فرمودند مصرف کالاهای خارجی باید ضد ارزشی شناخته شود، پس باید به تمام بانوانی که در ایران چادر مشکی به سر می‌کنند گفت که کارشان ضد ارزشی است، چون پارچه این چادرها عمدتاً از خارج وارد می‌شوند.
مسئله خانم مینو خالقی به وضع بدی رسیده، به طوری که آقای خامنه‌ای و شورای نگهبان دست نشوندش به جایی نرسیدن، کار غیرقانونی انجام دادن و حالا به خاطر اینکه بتونن مردم ایران رو متقاعد کنن و با یه ظاهر قانونی مسئله رو تموم بکنن، خانم مینوی خالقی رو دادستان احضار کرده و میخوان اتهام بیهجابی و مسائل مبتذلی از این قبیل رو به این خانم بزنن که بتونن با ظاهر قانونی مسئله رو تموم کنن. زهی رسوایی برای این گروه، زهی وقاحت.
بچه های ما که همیشه علی‌رغم میل ما با تنبلی نمیخواستن که زبان انگلیسی رو تقویت کنن، پس از شنیدن سخنان آقای خامنه ای اصرار دارن که حتما زبان انگلیسی خودشون رو تقویت کنن و تا حد بسیار بالا ببرن. از ایشون تشکر میکنم و خواهش میکنم که از این راهنمودها بازم بدن که بلکه بچهای ما به جای برسن.
آقای احمد علم الهدا، امام جمعه محترم مشهد، شما که خزانه علی ابن موسی رضا در اختیارتان میباشد و حتی مستضعفین را هم از یاد برده اید، حداقل اجازه دهید تا ملت ایران با آوازهای اصیل ایرانی خاطرات زیبای پیش از سال 57 و غمها و دردهای فعلی خود را فراموش کنند.
الو رادیو فردا، آیا آقای
خروج نیروهای امریکایی از عراق؟
یاران ها برای ما خیلی کمک کرد، حکومت نمیخواد.
شما هم نظرتان را با رادیو فردا تقسیم کنید. در 24 ساعت شبانه روز با شماره 00420221122112.
ساعت 19:21 از همچنان شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. یک مرکز وابسته به سپاه پاسداران اعلام کرد که در پروژه‌ای به نام پروژه عنکبوت 2 در شبکه‌های اجتماعی به ویژه اینستاگرام بعد از شناسایی 170 نفر از اداره کنندگان صفحه‌های مدلینگ، برای 29 نفر پرونده قضایی تشکیل شده که 8 نفر بازداشت و بقیه احضار شدند. مرکز جرایم سازمان یافته سایبری وابسته به سپاه پاسداران در گزارشی که روز یکشنبه 26 اردیبهشت در وبسایت گرداب منتشر شده، همچنین اعلام کرده که برای برخورد با گردانندگان این شبکه‌ها در کشورهای همسایه و غربی چند مرحله عملیات برون مرزی انجام شده است. بیشتر بشنویم از بنیامین سطر.
یک روز بعد از آنکه آیت الله خامنه ای گفت فضای مجازی میدان جنگ است، سپاه پاسداران از شناسایی 170 تن، احضار 29 تن و بازداشت 8 نفر در ارتباط با آنچه که گرداندن صفحه های مد و فشن در شبکه های اجتماعی عنوان شده خبر داد. مرکز بررسی جرایم سازمان یافته وابسته به سپاه پاسداران روز گذشته از پروژه‌ای به نام عنکبوت 2 نام برد که بر اساس آن 170 تن از گردانندگان صفحه‌های اینستاگرام طراحی و فروش لباس همراه با مدل‌های آنان، عکاس و حتی آرایشگر مدل‌ها شناسایی شدند. به گزارش خبرگزاری تسنیم، برای 29 تن از مدیران اصلی این مراکز پرونده قضایی تشکیل شده و 8 تن هم بازداشت و بقیه افراد احضار شدند. اما دلیل این برخوردها با فعالان و گردانندگان صنعت مدلینگ و فشن به خصوص در شبکه‌های اجتماعی چیست و اساساً از چه اهمیتی برای حاکمیت برخوردار است؟ مجید محمدی، جامعه شناس و تحلیلگر مسائل ایران:
من متوجه نمیشم که واقعا کار کسانی که در حیطه مد کار میکنند، کار اونها کجاش با قوانین جاری کشور در مخالفت یا در تضاد هست. اما نگرش آقای خامنه ای عمدتا مبتنی است بر مهندسی فرهنگی. ایشون بارها از این موضوع صحبت کردند و دستگاه‌های تحقیقاتی، سازمان‌های مختلف تلاش دارند که جامعه رو بر اساس مدلی که مد نظر آقای خامنه ای هست، تک تک شهروندان رو، گروه‌های اجتماعی رو، معماری خانه‌ها رو، نوع لباسی رو که می‌پوشن، در همه این زمینه‌ها متأسفانه حکومت در ایران دخالت می‌کنه و مدل جایگزینش هم نامش رو گذاشتن سبک زندگی ایرانی اسلامی که در واقع همون سبک زندگی روحانیت هست.
در همین حال عباس جعفری دولت آبادی، دادستان تهران، دیروز به طور رسمی از برنامه مبارزه با مزون‌های مرتبط با مدلینگ خبر داد. به گزارش رسانه‌های ایران، آقای دولت آبادی گفت که عده‌ای در رابطه با این پرونده‌ها بازداشت شدند. به گفته آقای دولت آبادی، در دو سال گذشته در حوزه مبارزه با آرایشگاه‌ها و مزون‌های مرتبط با، به گفته او، مدلینگ، حدود 50 آرایشگاه، 50 مزون و 50 آتلیه عکاسی تحت نظر شاخه اطلاعاتی و قضایی جمهوری اسلامی درآمدند. دادستان تهران همچنین تاکید کرد که بر دو شبکه اجتماعی اینستاگرام و فیسبوک اشراف اطلاعاتی وجود دارد. در همین حال الهام عرب، یکی از مدل‌های ایرانی که سال گذشته در برنامه‌ای با عنوان ماه عسل در ماه رمضان در شبکه 3 تلویزیون ایران حضور پیدا کرد، دیروز در نشست دادستان تهران حاضر شد و درباره فعالیت‌هایش به عنوان یک مدل زن توضیحاتی ارائه کرد. اما چرا مسئولیت برخورد با فعالان و گردانندگان عرصه مد و لباس و صنعت فشن به سپاه پاسداران واگذار شده است؟ مجید محمدی:
عملیاتی که منجر شده به برخورد با کسانی که در حیطه مدلینگ هستن، عناوینی که انتخاب شده عنکبوت 1 و عنکبوت 2 هست. این نشون میده که دستگاه‌های امنیتی در ایران، دستگاه‌های نظامی، کاملا نگاه امنیتی دارن به این گونه موضوعات و در پی این هستن که نظریه توطئه یا همین نظریه اخیر آقای خامنه‌ای در باب نفوذ رو با این گونه بازداشت‌ها، اون نظریه رو میخوان به اثبات برسونن. سخن آقای خامنه‌ای این هست که غرب به دنبال نفوذ فرهنگی و نفوذ اجتماعی هست. این نفوذ فرهنگی و نفوذ اجتماعی هم چون غربی ها نمی توانند در ایران حضور داشته باشند، از طریق فضای مجازی دنبال میشه و طبعا در عرصه اینترنت، و به همین دلیل هم هست که معمولا در بازجویی هایی که صورت میگیره، اعترافاتی صورت میگیره، در همین اعترافاتی که یکی از مدل ها در حضور دادستان تهران عرض کردن، کاملا مشخص هست سوال ها داره به سمتی میره که اینها به دنبال پیدا کردن دست خارجی هستند.
در ایران و در دو سال گذشته برای مبارزه با آرایشگاه ها و مزون های مرتبط با مدلینگ، دو پروژه موسوم به عنکبوت 1 و 2 از سوی نهادها و دستگاه های اطلاعاتی و انتظامی پیگیری شده است. بنیامین صدر، رادیو فردا.
آیت الله خامنه ای روز شنبه از فضای مجازی به عنوان میدان واقعی جنگ یاد کرده و گفته بود که روحانیون و طلاب باید مسلح و آماده وارد عرصه مقابله با شبهات و تفکرات غلط و انحرافی شوند. بیشتر میتونید در مورد تشکیل پرونده قضایی برای مدیران 10 صفحه مدلینگ در اینستاگرام در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com هم بخونید. ادامه گزارش ها از رادیو فردا رو تا چند لحظه دیگر خواهیم شنید.
در برنامه این هفته یک کارنامه به گزارش فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های حقوق بشر و سازمان‌های عضو آن در مورد آنچه سرکوب فعالان سندیکایی و کارگران و نقض فاحش حقوق کار در ایران نامیده‌اند پرداخته خواهد شد. برنامه یک کارنامه روزهای دوشنبه و سه‌شنبه هر هفته از رادیو فردا پخش می‌شود. دوشنبه‌ها 8 شب و 11 شب به وقت تهران و سه‌شنبه ها 10 صبح و 1 بعد از ظهر به وقت تهران. با من بهروز کارونی در برنامه کارنامه همراه باشید.
19:27 دقیقه است. در ادامه همین مجله میتونید برنامه کارنامه رو از بهروز کارونی بشنوید. اما پیش از اون، تعدادی از وبسایت‌های خبری در ایران از جمله وبسایت جهان نیوز وابسته به علیرضا زاکانی نماینده مجلس از بازداشت منصوره حسینی خبر دادند. خانم حسینی پیش از سفر به ایران از مجریان شبکه تلویزیونی منوتو بوده. هانا کافیانی گزارش میدهد.
هفته اول اردیبهشت ماه و در جریان جشنواره فیلم فجر بود که عکس‌هایی در فضای مجازی از منصوره حسینی در تهران و در حاشیه این جشنواره منتشر شد. در آن زمان برخی وبسایت‌های اصولگرا به حضور او اعتراض کردند. پس از آن بود که مقامات وزارت ارشاد از جمله حجت الله ایوبی رئیس سازمان سینمایی اعلام کرد که او از مهمانان جشنواره فیلم فجر نبوده و به عنوان یک شهروند عادی در این جشنواره حضور پیدا کرده است. آنطور که خبرگزاری ایلنا گزارش داده بود، خانم حسینی 2 ماه پیشتر از شبکه تلویزیونی منوتو استعفا کرده و به ایران بازگشته بود. سعید منتظرالمهدی سخنگوی نیروی انتظامی روز شنبه در مصاحبه مطبوعاتی در پاسخ به سؤالی درباره علت بازداشت نشدن خانم حسینی هنگام ورود به کشور گفته بود که دستور قضایی درباره دستگیری او وجود نداشته و نیروهای انتظامی تنها به گفته او بر اساس اعلام مرجع قضایی ورود و خروج را بررسی می کنند. ساعتی پس از مصاحبه آقای منتظرالمهدی و در شامگاه روز شنبه، وبسایت جهان نیوز از دستگیری منصوره حسینی خبر داد. پس از آن وبسایت انتخاب نیز گزارشی از دستگیری این مجری سابق شبکه تلویزیونی منوتو منتشر کرد. منصور حسینی پیش از حضور در شبکه مناتو در روزنامه همشهری و تهران امروز فعالیت می‌کرده است. خانواده او و همچنین شبکه مناتو هنوز به گزارش‌ها درباره بازداشت او واکنش نشان ندادند. در سال‌های گذشته هم تعدادی از روزنامه‌نگاران ایرانی که با رسانه‌های فارسی زبان در خارج از کشور همکاری می‌کردند، از جمله بهمن دارالشفایی، سراج الدین میردامادی و سعید رضوی فقیه، پس از بازگشت به ایران بازداشت شدند.
گزارشی بوده از هانا کاویانی. همچنان با رادیو فردا همراه باشید. نیم ساعت دیگه از این مجله باقی مونده.
دریافت برنامه‌های رادیو فردا از ماهواره، هاتبرد 13 درجه شرقی، فرکانس 12226 گیگاهرتز، سیمبل ریت 27500، پولاریزاسیون عمودی، و از ماهواره یاسد 52.5 درجه شرقی، فرکانس 11996 گیگاهرتز، سیمبل ریت 27500، پولاریزاسیون عمودی. برای اطلاعات بیشتر به وبسایت ما radiofarda.com مراجعه کنید.
ساعت 19:30 دقیقه است در تهران. به بخش دوم مجله شامگاهی رادیو فردا رسیدیم. ممنون از شنوندگانی که از ابتدای این مجله همراه ما بودن و خوش آمد میگم به شنوندگانی که تازه به ما پیوستند. در ادامه این مجله گزارشی خواهیم شنید از اخراج یک خلبان ایرانی تبار از فرودگاه تل‌آویو توسط سازمان امنیت داخلی اسرائیل. گزارشی میشنویم از اعتراض به لغو کنسرت‌های موسیقی در ایران و تازه‌ترین تحول که کنسرت شهرام ناظری در نیشابور لغو شده. گزارش ورزشی رو خواهیم شنید. یک گزارش فرهنگی هم خواهیم داشت از نمایشنامه‌ای که توسط یک کارگردان ایرانی در اروپا اجرا میشه و همچنین برنامه کارنامه پایان دهنده این مجله خواهد بود. همه اینها رو در نیم ساعت آینده خواهید شنید اگر که همچنان با رادیو فردا همراه باشید. اما سازمان امنیت داخلی اسرائیل خلبان ایرانی تبار شرکت هوایی ترکیش ایرلاینز را بعد از فرود در فرودگاه تل‌آویو از کشور اخراج کرد. این خلبان ایرانی که همانند ده ها خلبان ایرانی دیگر برای ترکیش ایرلاینز کار می کند، شامگاه جمعه چند ساعتی را در فرودگاه تل‌آویو تحت نظر بود و سپس به استانبول بازگردانده شد. جزئیات بیشتر را از جمشید زند می شنویم.
وبسایت خبری شبکه دوم تلویزیون اسرائیل ماکو خبر داده است که شیمبت، سازمان امنیت داخلی اسرائیل، درخواست ترکیه را برای ورود این خلبان به اسرائیل تا بازگشت هواپیمای مسافربری به سوی استانبول رد کرده و او را با اولین هواپیما از اسرائیل اخراج کرده است. این خلبان که به نامش اشاره نشده است تا اخراج در فرودگاه تل‌آویو تحت نظر بود. به نوشته ماکو، این برخورد زمانی آغاز شد که هواپیمای ترکیش ایرلاینز در یکی از پروازهای روزانه خود از استانبول در فرودگاه تل‌آویو فرود آمد و خلبان هواپیما که همراه با تیم خدمه پروازی وارد فرودگاه شده بود، گذرنامه ایرانیش را به ماموران نشان داد. در گزارش شبکه دوم تلویزیون اسرائیل، از این خلبان به عنوان یک شهروند ترکیه نام برده شده است. اما این احتمال قوی مطرح است که او از خلبانهای ایرانی باشد که در سالهای گذشته در شرکت هواپیمایی ترکیش ایرلاینز استخدام شدند و ترکیه نیز به آنها اجازه اقامت در آن کشور را داد. ترکیش ایرلاینز یک سال و نیم پیش اعلام کرد با کمبود خلبانان با تجربه روبروست و 200 خلبان ایرانی را به استخدام خود درآورد. رسانه‌های ایران نیز در سالهای اخیر تایید کرده بودند که صدها خلبان ایرانی به دلیل تحریم‌های گسترده‌ای که در طول سال‌ها علیه ایران برقرار بود و شرکت‌های هوایی مسافربری ایران را به آستانه ورشکستگی کشاند، در شرکت‌های بین‌المللی و منطقه‌ای استخدام شدند. وبسایت خبری شبکه دوم تلویزیون اسرائیل رخداد جمعه شب در فرودگاه تل‌آویو را یک برخورد بی‌سابقه نامیده و افسوده است. دخالت ترکیه نیز یک درخواست کم سابقه برای دادن اجازه ورود به این خلبان تنها برای یک شب تا بازگشت هواپیما به سوی استانبول بود. بر اساس این گزارش، نگرانی سازمان امنیت داخلی اسرائیل از ایجاد سابقه برای موارد مشابه احتمالی در آینده بود. به نوشته این وبسایت، در پی رایزنی‌های نیمه شب از سوی مسئولان شیمبت به شرکت ترکیش ایرلاینز گفته شد که خودشان سریعاً باید خلبان را به ترکیه برگردانند. در این گزارش گفته می شود ترکیش ایرلاینز نیز به اسرائیل توضیح داده است که استفاده از خلبانی که گذرنامه ایرانی دارد در پرواز هواپیماهای مسافربری از ترکیه به اسرائیل اشتباه بوده است. بر اساس این گزارش ترکیش ایرلاینز به اسرائیل اطمینان داده است که این امر تکرار نخواهد شد و از این پس از خلبانهای ایرانی این شرکت برای پروازهای مسافربری از ترکیه به اسرائیل استفاده نمی شود.
جمشید زند از اخراج یک خلبان ایرانی تبار از فرودگاه اسرائیل گزارش میداد. در این باره بیشتر میتونید در وبسایت ما با آدرس radiofarda.com بخونید.
در برنامه نمای دور نمای نزدیک این هفته خواهید شنید. ۲۹مین نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران چگونه گذشت؟ موفق، شکست خورده در اهداف یا مثل همیشه؟ من مهرداد قاسم‌فر هستم، میزبان شما در این برنامه مرور کتاب. هر دوشنبه در مجله شامگاهی.
یادآوری میکنم که این هفته برنامه نمای دور نمای نزدیک رأس ساعت 8 شب پخش خواهد شد از رادیو فردا، از هفته دیگه به روال عادی خودش باز خواهد گشت. اما کمتر از یک هفته بعد از لغو کنسرت کیهان کلهر از سوی دادستان نیشابور، کنسرت شهرام ناظری هم در این شهر استان خراسان رضوی لغو شد. به نوشته وبسایت کلمه، نزدیک به میرحسین موسوی، شهرام ناظری در مراسمی که به مناسبت روز بزرگداشت فردوسی برگزار شده بود، خبر لغو کنسرت خود را در نیشابور اعلام کرد. خانه موسیقی ایران هفته گذشته در نامه‌ای به رئیس قوه قضاییه نسبت به لغو کنسرت‌های موسیقی اعتراض کرده بود. پیش از این احمد علم‌الهدا، نماینده ولی فقیه و امام جمعه مشهد، اعلام کرده بود که استان خراسان رضوی حریم امام رضا است و به تعبیر وی جای مطرب بازی نیست. علی جنتی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، هم هفته گذشته اعلام کرده بود که در حد بضاعت خود با قوه قضاییه برای حل این مشکل مکاتبه کرده. جزئیات بیشتر را از آزاده اسدی می‌شنویم.
پس از انتشار نامه مدیرعامل خانه موسیقی ایران به رئیس قوه قضاییه و شکایت و گله او از لغو سریالی کنسرت‌های موسیقی در شهرهای مختلف ایران، علی جنتی، وزیر ارشاد و فرهنگ اسلامی، اعلام کرد قوه قضاییه این گونه اقدامات را جزء حقوق خودش می‌داند. آنطور که خبرگزاری ایرنا گزارش داده، علی جنتی مانند دفعات پیش از برگزاری کنسرت موسیقی در کشور حمایت کرده، اما گفته است قدرتش در این باره حتی از یک دادیار قوه قضاییه هم کمتر است. علی جنتی سال گذشته در گفتگوی با صدا و سیما بعد از تعطیلی چند کنسرت گفته بود مشکل اصلی در این زمینه نه نیروی انتظامی است، نه اماکن و نه استانداری ها.
در بعضی از شهرها بعضی از ائمه جمعه هستن که اینها شاید اصولا با موسیقی مخالف باشن، یا اصلا موسیقی رو غیر مشروع بدانن، یا اصلا موسیقی رو مطرب بازی بدانن. یه نظریه است دیگه، حالا آقایون دارن و بعضی جاها به دلیل نفوذ اجتماعی هم که دارن اعمال میکنن و مانع میشن از که این کنسرت ها اجرا بشه. در بعضی از مناطق هم هست که البته باز اندکه، ولی وجود داره که عناصر خودسری هستن که باز اونها هم میان دخالت های نابجایی میکنن، که این رو دیگه قرار بر این هست که نیروی انتظامی برخورد جدی بکنه و مواردی که وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مجوز میده دیگه اجازه ندن که این عناصر بتونن بیان دخالت کنن.
علی جنتی متولی وزارتخانه است که بر اساس قانون باید تشخیص دهد کنسرتی در کشور قابلیت اجرا دارد یا خیر تا به آن مجوز اجرا دهد، اما حالا اعلام کرده است دادستانی در این کار دخالت می‌کند. وزیر ارشاد گفته است در حد بضاعت خودش با رئیس قوه قضاییه نامه‌نگاری کرده و آنها در جواب گفتند به دادستان مشهد و دادستان‌های استان‌های دیگر ابلاغ کردند تا به نوعی همراهی کنند. مشهد از جمله شهرهایی است که در ماه گذشته کنسرت‌های موسیقی سنتی و پاپ در آن لغو شده است. رئیس قوه قضاییه سال گذشته در واکنش به سخنانی در مورد حق و حقوق برخی سازمان‌ها و نهادها برای برگزاری کنسرت و ارائه مجوز گفته بود
یه فکر نادرستی در ذهن برخی از مسئولین اجرایی کشور هست که میگن اگر ما مجوز دادیم دیگه کسی حق نداره لغو کنه. خب این حرف غلطی، این حرف اشتباهیه. مجوزهای شما حیثیه، یعنی مربوط به اون حیثیت کار خودتونه، نه مانع از انجام وظایف دستگاه‌های دیگه است.
صادق آملی لاریجانی در زمان اوج سر و صداها و اعتراضها به لغو کنسرت ها یک موضوع را به عنوان علت اصلی تعطیلی این کنسرت ها عنوان کرد.
این که اجازه بدن مثلا یک کنسرتی بشه زمینه برای این که در اونجا مثلا رقص مشترک جوانها پیش بیاد، اینو قبول میکنید شما؟ این کار محرم نیست. بنابراین لغوش از این جهت بوده، خیلی وقتا با توصیه خود شورای تأمین بوده، خیلی وقتا با مشورت با دستگاه امنیتی بوده.
موج تازه اعتراض ها به لغو کنسرت ها پس از نوشتن نامه خانه موسیقی ایران به رئیس قوه قضاییه شکل گرفت. این بار لغو کنسرت کیهان کلهر در نیشابور باعث شکل گیری این اعتراض ها شد که گفته می شود تمام مجوزهای لازم را دریافت کرده بود. نوازنده ایرانی و موسیقیدان برجسته جهانی که یکی از شناخته شده ترین کمانچه نوازان در دنیاست و با نوازندگان بزرگی مثل یویوما هم نوازی کرده است. در خرداد 94 پس از جلوگیری اداره اماکن نیروی انتظامی از برگزاری کنسرت مشترک کیهان کلهر و گروه بروکلین رایدر، او اعلام کرد دیگر در ایران اجرا نخواهد کرد. پیش از کیهان کلهر جلوگیری از اجرای کنسرت حافظ ناظری در اصفهان خبرساز شد به دلیل حضور نوازندگان زن در صحنه. پیشتر پایین کشیدن حریر شریعت‌زاده نوازنده پیانو از صحنه خبرساز شده بود. همسر سالار عقیلی که در بیشتر آوازهای همسرش صدای ساز پیانو او به گوش می‌رسد. حال این عاشق کنسرت علی زنده وکیلی خواننده پرطرفدار در فروردین ماه در مشهد لغو شد و بعد از آن اعلام شد زمان برگزاری آن به تعویق افتاده، اما این برنامه هیچگاه برگزار نشد.
ای که رفته با خود دلی شکست باردی.
سال گذشته نوبت به علیرضا قربانی خواننده سنتی ایرانی هم رسید و کنسرت او باز هم در مشهد برگزار نشد. و سال 93 از برگزاری کنسرت یکی از مشهورترین نوازندگان تار و ستار ایرانی در دنیا حسین علیزاده در کاخ نیاوران جلوگیری شد. سازنده قطعه نینوا که به مناسبت عزاداری‌های مذهبی از صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران پخش می‌شود. هرچند حسن روحانی در سخنانی حمایت خودش را از برگزاری کنسرت موسیقی و فعالیت اهالی موسیقی در کشور نشان داده است.
وقتی در چارچوب قانون مجوز برای یک کنسرت داده میشه، از مردم دعوت میشه، مردم میان بلیت میخرن، خودشون رو آماده میکنن، این گونه دخالت ها تضییع حقوق مردم هست قبل از اینکه تضییع حقوق اصحاب فرهنگ باشه.
اما همین سخنان شاید باعث شده است صدای امامان جمعه بلندتر شود و نزدیک به 30 کنسرت در 2 سال گذشته در شهرهای مختلف ایران لغو بشوند که تعداد زیادی از آنها در مشهد بوده است. جایی که احمد علم‌الهدا امام جمعهش گفته است کنسرت موسیقی مطرب بازی است و چون تمام شهر مشهد حرم امام رضاست، برگزاری کنسرت در مشهد مطرب بازی در حرم است. حالا وزیر ارشاد میگوید کار به جایی رسیده که حتی یک دادیار هم میتواند کاری را توقیف و جایی را مهرموم کند. به گفته یه وزیر ارشاد آنها خودشان را مستقل از قوه مجریه میدانند.
گزارش آزاده اسدی رو میشنیدیم از واکنش ها به لغو کنسرت های موسیقی در ایران. نوبت میرسه به یک گزارش فرهنگی دیگر. شب و نازی من و تب نام نمایشنامه است که چند روزی است تور اروپایی خود را از آلمان آغاز کرده. در این نمایش تماشاگر با داستان زندگی زوجی در خارج از ایران آشنا می شود که زن انسانی واقع‌گراست و نگاه به آینده دارد و مرد در مداری بسته در گذشته های خود سیر می کند. شهرام میریان گزارش می دهد.
دیگه وقت زایمان نمی ترسم از آل، چون به بازوی چپم سرم خون می زنم. نمی ترسم از گول، نمی ترسم از سل، چون که از کودکی واکسینه شدم.
شب و نازی من و تب نام تازه ترین اثر نمایشی صدرالدین زاهد، بازیگر و کارگردان پیشکسوت تئاتر است که این روزها در شهرهای آلمان در حال اجراست. این نمایشنامه بر پایه اثری به همین نام از حسین پناهی، شاعر و نویسنده و کارگردان ایرانی، بازنویسی شده. در شب و نازی، من و تب، تضاد دو شخصیت اصلی این نمایش به این صورت بازتاب یافته که زن به نام نازی شخصیتی واقع بین است و نگاه به آینده دارد و مرد با نام من برعکس دلتنگ گذشته است و در پیلهی به خود بسته حسرت گذشته را می خورد. روزیتا فضایی و صدرالدین زاهد نقش های این زن و مرد را در این اثر نمایشی بازی کردند. آقای زاهد در گفتگو با رادیو فردا از حال و هوای این نمایش بیشتر گفته.
در بازنویسی دوباره نمایش، نمایشی رو که ما آماده کردیم، داریم درباره برگشت به وطن صحبت میکنیم. رابطه کشاکش بین زن و مرد رو هم به نوعی در نمایش شب و نازی من و تب مطرح میشه. مرد همیشه حالت نوستالژی عقبگرد به گذشته رو داره، خاطره هایی که از گذشته داره، و زنی که با این هست همیشه یک قدم به جلو داره. در یک لحظه از نمایش ما این نمایش رو پرتاب میکنیم به خارج از کشور، یعنی در واقع به نوعی به تماشاگر میفهمونیم که این اومدن اینها به خارج، این برگشت رو به ریشه هاشون تقریبا غیر ممکن کرده و جز در رؤیاشون امکان دیگه ای وجود نداره. به همین خاطر از نیمه نمایش شب و نازی من و تب، داستان ما در خارج از کشور اتفاق میفته که بیشتر سرگذشت آدم هایی هست که از این طرف و اون طرف به دلایل مختلف، از سیاسی گرفته تا اقتصادی تا اجتماعی تا روحی، ترک وطن کردن و اومدن این طرف و هنوز هم نوستالژی ایران گذشته رو، وطن گذشته رو در ذهنشون، در خاطرهاشون، در کتابهاشون، در خونهشون، در غذا خوردنشون و خلاصه در زندگیشون دارن. نمایش از اینها صحبت میکنه.
عاشق خرابه و تاریخی، کاروانهای شطور، خمرهای کهنه، سکه های زنگار.
یعنی چی این حرفا؟
شرق ذهنت ابن خلدونت نیست؟
کهنه در برکه نو غلط میزنه و نو میشه.
قلبت بهتر از چشمات میبینه؟
چی چی رو؟
حقیقت رو.
حقیقت تفسیر یک لحظه است.
شب و نازی من و تب، تازه ترین اثر نمایشی صدرالدین زاهد، پس از شهرهای فرانکفورت و دارمشتات به زودی در کلن و دیگر شهرهای آلمان هم به صحنه می رود. موسیقی این نمایش را رضا کاوه نوشته و طراحی لباس ها هم از نفیسه فاضلی است. شهرام میریان، رادیو فردا.
ساعت 19:46 دقیقه است. همچنان شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. در اینجا نوبت میرسه به شنوندگان ورزش دوست رادیو فردا. فریبرز غریب نگاهی داره به چند خبر ورزشی، با هم میشنویم.
یک استاد حوزه علمیه قم عامل کم توجهی مردم به ورزش را گسترش فضای مجازی میداند. به گزارش خبرگزاری ایسنا، آیت الله حائری شیرازی روز دوشنبه در کنگره علمی اخلاق در ورزش در شهر قم در این مورد همچنین افسوده، مردم ورزش را رها کردند و غرق در فضای مجازی شدند. آیت الله حائری شیرازی در سخنان امروز خود فوتبال را هم بی‌نصیب نگذاشته و در مورد این رشته پرهوادار گفته با روحیه بسیجی در فوتبال بازیکنان کمتر پول می‌گیرند و بیشتر گل می‌زنند. پایان نقل قول. حریفان آسیایی تیم ملی فوتبال ایران در راه جام جهانی 2018 با برنامه ریزی و امکانات کافی در تدارک رقابت‌های انتخابی جام جهانی اند. قطر اولین حریف ایران در راه جام جهانی، یک اردوی 10 روزه در سوئیس و بازی با 2 تیم اروپایی و تیم ملی تایلند را در برنامه دارد. و این در حالی است که اردوی آمادگی تیم ملی فوتبال ایران هم قرار است از هفته آینده در تهران آغاز شود، اما به نوشته سایت خبر آنلاین این تیم هنوز نمی‌داند در کدام ورزشگاه باید تمرین کند. رئیس فدراسیون فوتبال به کیروش سرمربی تیم ایران قول داده که ورزشگاه دستگردی اکباتان را برای تیم ملی اجاره کند. پلیس انگلیس اعلام کرد مواد منفجره‌ای که عصر دیروز در ورزشگاه اولد ترافورد کشف و باعث لغو دیدار تیم‌های منچستر یونایتد با بورنموث شد، مشقی بوده. به گزارش کانال اول تلویزیون آلمان، این مواد منفجره مشقی مربوط به یک شرکت خصوصی بوده که چند روز پیش در این ورزشگاه یک مانور برگزار کرده است. از یک شنبه دقایق قبل از این مسابقه، پلیس با کشف این بسته مشکوک اقدام به تخلیه حدود 60,000 تماشاگر کرد که ساعتی پیش برای دیدن بازی به ورزشگاه اولد ترافورد آمده بودند. و کشورهای عمان، بحرین و امارات میزبانی تیم ملی سوریه را برای بازی‌های انتخابی جام جهانی رد کردند و این تیم در لبنان میزبان بازی‌های خانگی خواهد بود. سوریه که به دلیل شرایط جنگی دیدارهای خانگیش را باید در کشوری ثالث برگزار کند، در دور مقدماتی جام جهانی بازیهایش را در ایران برگزار کرد، اما به دلیل اینکه در مرحله نهایی با ایران همگروه شده باید در کشور دیگر میزبان حریفان باشد. فریبرز غریب، رادیو فردا.
یادآوری میکنم که همیشه میتونید خبرها و گزارش‌های بیشتر رو در وبسایت ما به آدرس radiofarda.com دنبال بکنید. اگه در صفحه فیسبوک ما هم عضویت داشته باشید، میتونید خبرها رو اونجا دنبال بکنید و با سایر مخاطبان ما به بحث و تبادل نظر بپردازید. رادیو فردا رو در شبکه‌های اجتماعی دیگه هم میتونید دنبال بکنید. آدرس کانال تلگرام ما هست telegram.me/radiofarda. پیام‌های خودتون هم به آدرس به شماره تلفن 2042-21-12-21-12 بفرستید. در اینجا نوبت میرسه به برنامه کارنامه از همکارم بهروز کارونی.
از کارگران با کارگران، کارنامه.
سلام، بهروز کارونی هستم که مانند گذشته در برنامه کارنامه با شما خواهم بود. برنامه این هفته به گزارشی اختصاص دارد که فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های حقوق بشر و سازمان‌های عضو آن در مورد آنچه سرکوب فعالان سندیکایی و کارگران و نقض فاحش حقوق کار در ایران نامیدند تهیه کرده‌اند. اما پیش از آن از شما دعوت می‌کنم به اخبار گوش کنید. دست کم 300 تن از صیادان و لنجداران هندیجانی در اعتراض به آنچه بی‌توجهی مسئولان به مشکلات خود عنوان کردند، در مقابل فرمانداری این شهر تجمع کردند. به گزارش خبرگزاری ایلنا، به گفته معترضین، پایگاه دریایی مستقر در منطقه هندیجان از حدود 4 ماه پیش به صیادانی که از تعاونی صیادان مجوز صید می‌گیرند، اجازه ورود به دریا و صید ماهی را نمی‌دهد. این در حالی است که تعاونی صیادی برای صدور دفترچه صید مبلغ 200,000 تومان از صیادان می گیرد. کارخانه پروپلین گروه صنعتی کبیر فراهان در استان مرکزی به دلیل نبود بازار فروش تولیدات و پر شدن انبارهای فروش به صورت موقت تعطیل شد و کارگرانش به مرخصی اجباری فرستاده شدند. به گزارش سایت فراهان خبر، اکثر مشتریان کارخانه تولید کیسه‌های پروپلین کارخانه‌های سیمان هستند که در حال حاضر به دلیل عدم صادرات، رکود ساخت و ساز و کاهش بودجه‌های عمرانی تولید کمتری دارند و با کمبود تقاضا در بازار مواجهند و حتی به مرز تعطیلی هم رسیدند. یک عضو هیئت مدیره کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران ایران با اعلام اینکه درباره افزایش حق مسکن کارگران از 20,000 تومان به 40,000 تومان در ماه با وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و معاون وی مذاکره شده است، گفت که تا کنون پیگیری ها نتیجه ای نداشته است. به گزارش خبرگزاری مهر، هادی ابوی با طرح این پرسش که گره کار کجاست و آیا افزایش 20,000 تومانی که در سال در نهایت 240,000 تومان می شود اینقدر باید بلا تکلیف بماند، گفت دولت باید از معیشت نیروی کار حمایت کند. فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های حقوق بشر و سازمان‌های عضو آن گزارشی در مورد آنچه سرکوب فعالان سندیکایی و کارگران و نقض فاحش حقوق کار در ایران نامیدند به کارشناسان ویژه سازمان ملل متحد ارائه کردند. این گزارش به گزارشگران ویژه سازمان ملل درباره آزادی گردهمایی و تشکل، وضعیت مدافعان حقوق بشر، ترویج و محافظت از آزادی عقیده و بیان، تحقیق درباره حبس‌های خودسرانه و همچنین احمد شهید، گزارشگر ویژه سازمان ملل درباره وضعیت حقوق بشر در ایران تحویل داده شده است. فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های حقوق بشر و سازمان‌های عضو آن در گزارش خود وضعیت حقوق کارگری در ایران را نگران کننده توصیف کردند و در این ارتباط به آنچه سرکوب شدید فعالان کارگری در روز جهانی کارگر نامیدند اشاره کردند. پیشتر سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه و کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل‌های کارگری گزارش داده بودند که در این روز تعدادی از اعضای این دو تشکل در تهران، سنندج و سقز از سوی ماموران امنیتی بازداشت شدند. اما مقام‌های جمهوری اسلامی ایران درباره این موضوع سکوت کردند. فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های حقوق بشر و سازمان‌های عضو آن در گزارش خود با اشاره به آنچه ممنوعیت گردهمایی‌های مستقل و صلح‌آمیز در روز جهانی کارگر برای تشکل‌های مستقل صنفی توصیف کردند، آن را نمونه آشکاری از ادامه سرکوب و آزار فعالان سندیکایی در ایران دانستند. در این گزارش همچنین از کارشناسان ویژه سازمان ملل متحد خواسته شد که از دولت مردان ایرانی بخواهند تا به آنچه سرکوب و آزار قضایی فعالان کارگری نامیده شده است پایان دهند و به حقوق کارگری احترام بگذارند. عبدالکریم لاهیجی، رئیس فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های حقوق بشر، مقیم پاریس:
با توجه به اینکه خب ما در ماه مه هستیم، فرصتی دونستیم برای اینکه وضعیت حقوق کارگر و حقوق سندیکایی رو و در حال تمام کسانی که در ارتباط با این حقوق متاسفانه دستگیر میشن یا الان در زندان هستن و حبس های بلند مدتشون نمیگذرونن، به گزارشگران حقوق بشر سازمان ملل به ویژه در زمینه حقوق اجتماعی اقتصادی این گزارش رو تقدیم بکنیم.
فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های حقوق بشر و سازمان‌های عضوان در گزارش خود نوشته‌اند که ده‌ها فعال سندیکایی پس از محاکمه‌هایی که به شدت ناعادلانه نامیدند، در زندان به سر می‌برند، در انتظار احضار برای اجرای حکم زندان و یا در انتظار صدور حکم هستند. فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های حقوق بشر و سازمان‌های عضوان در گزارش خود همچنین به آنچه رشد و گسترش اعتراض‌های صنفی کارگران نامیدند پرداختند و نوشتند که بر اساس برخی گزارش‌ها بیش از 500 مورد اعتصاب، تظاهرات و اعتراض‌های دیگر در یک سال گذشته در مخالفت با اخراج یا درخواست دریافت به موقع دستمزد، افزایش دستمزد، اصلاح در قراردادها و بهبود در شرایط کار رخ داده است. علیرضا نوایی، عضو اتحاد بین‌المللی در حمایت از کارگران در ایران، مقیم پاریس:
این به معنای تعداد اعتراضات نیست، یعنی در برخی از این واحدهای تولیدی و خدماتی ما شاهد اعتراضات مکرری از طرف کارگران بودیم. این در مقایسه با سال 93 که شاهد اعتراضات در 365 واحد تولیدی و خدماتی بودیم نشان از افزایش 41% داره.
در گزارش فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های حقوق بشر و سازمان‌های عضو آن به اتهام‌های امنیتی مانند اقدام علیه امنیت ملی، تبلیغ علیه این نظام و اهانت به رهبر اشاره شده که در سال‌های اخیر به فعالان سندیکایی وارد شده است. عبدالکریم لاهیجی درباره این گونه اتهام‌ها عقیده دارد:
یک معلم ارتباط با حقوق صنفیش دستگیر میشه و بعد از چند سال آزاد میشه، یا در مورد تمام کسانی که فعالیت های سندیکایی دارن، چه در گذشته نسبت به سندیکای شرکت واحد اتوبوسرانی و الان در باره دیگر کسانی که در حوزه حقوق سندیکایی فعالیت دارن، محکومیت های سنگین هست، یعنی محکومیت های چند سال حبس و متاسفانه در بسیاری از مواقع حبس های خیلی بلند مدت.
بهروز فراهانی، عضو گروه همبستگی سوسیالیستی با کارگران ایران، مقیم پاریس، نیز میگوید:
این مسئله دستگیری کارگران اعتصابی به عنوان اعتصابچی و خرابکار به شدت بالا گرفته و دست دسته کارگرایی رو که میگیرن و اونهایی که در جریان اعتصابات کسانی که به عنوان نمایندهشون انتخاب میشدن که صحبت بکنن رو بلافاصله دستگیر میکنن و اونها رو اخراج میکنن، تهدید میکنن. بالاتر از اون به فعالین کارگری تبلیغ علیه نظام رو دارن نسبت میدن.
فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های حقوق بشر و سازمان‌های عضو آن در گزارش خود گفته‌اند که روند برخوردهای امنیتی و قضایی به کارگران کارخانه‌ها نیز کشیده شده است. کارگرانی که در اعتراض به شرایط کاری خود خواست‌هایشان را به اشکال مختلف پیگیری کرده‌اند. در همین گزارش آمده است که حق اعتصاب در ایران هرگز به صراحت پذیرفته نشده است و اعتصاب‌ها به گفته فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های حقوق بشر و سازمان‌های عضو آن با خشونت سرکوب می‌شوند. این اتهام در شرایطی مطرح شده است که حکومت ایران همواره میگوید به اصل تشکل‌یابی احترام می‌گذارد. با این همه، بان کی‌مون دبیرکل سازمان ملل متحد چندی پیش در گزارشی درباره وضعیت حقوق بشر در ایران از جلوگیری از فعالیت تشکل‌های کارگری و معلمان ابراز نگرانی کرد و گفت که فعالان سندیکایی در شرایطی تحت فشار قرار گرفتند که به نابرابری، استانداردهای پایین زندگی و دستمزدهای عقب افتاده اعتراض کردند. در گزارش فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های حقوق بشر و سازمان‌های عضو آن در مورد دستمزد کارگران ایرانی آمده است که دولت‌ها از عمل به مقررات قانون کار برای افزایش حداقل دستمزد به توصیف این گزارش قصور کرده‌اند و این در حالی است که به گفته این گزارش میزان حداقل دستمزد ماهانه 812 هزار تومانی برای سال جاری حدود 1/3 میزان خط فقر برآورد می‌شود. حداقل دستمزد ماهانه 812 هزار تومانی که از سوی شورای عالی کار تصویب شده از سوی بسیاری از تشکل‌های کارگری در ایران مورد انتقاد قرار گرفته است. با این همه علی ربیعی وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی گفته که سیاست به گفته او افزایش مزد یک باره میتواند به توصیف وی اقتصاد ایران را دچار شوک کند. به پایان برنامه این هفته یک کارنامه رسیدیم. شما می توانید برای بیان مشکلات و یا دیدگاه خود با ما به آدرس kar@radiofarda.com و یا شماره تلفن 20420221122112 تماس بگیرید.